گواهینامه بود.
درسته؟
خب چیکار باید میکردن؟ میگفتش که باید بیمه پرداخت بشه دیگه. درسته؟
بله.
بیمه باید دیه این راننده رو بپردازه. اختلاف حاصل شد بین محاکم. دیوان عالی کشور رأی را صادر کرد که آقا به راننده که خودش مصدوم شده یا فوت شده و گواهی نامه نداره دیه بهش تعلق نگیره. حالا چرا نگیره فلسفش؟ ما اونجا گفتیم که اگر راننده مقصر بود، گواهی نامه نداشت یا بیمه نداشت، توجه فرمودید، صندوق خسارت های بدنی چیکار میکنه؟ بیمه رو بهش
پرداخت میکنه،
دیگر بهش پرداخت میکنه. بعد به کی مراجعه میکنه؟ به راننده مقصر مراجعه میکنه که ازش بگیره. خب اینجا دیگه یک عمل بیهوده ایه دیگه. توجه فرمودید که به راننده که خودش مقصره دیگر رو بهش بده، دوباره برگرد ازش
بگیره. تسلسل ایجاد میشه.
دیوان عالی کشور چنین رأی داد که به راننده‌ای که بدون گواهینامه هست بهش تعلق
نه. حالا یه سوالی مطرح میشه اینجا. ممکنه که من گواهینامه نداشته باشم، وسیله نقلیه موتوری رو سوار شدم، حرکت کردم، تصادفی شکل گرفته. در حالت عادی اگر فرض میشد که من گواهینامه داشتم مقصر نبودم، اما این حادثه اتفاق افتاده، آیا به صرف نداشتن گواهینامه توسط من کارشناس من رو مقصر میشناسه، یا اینکه به اون صحنه تصادف و سهم هر کدوم از طرفین در ورود خسارت هم توجه میکنه؟ حالا اینکه مسئول پرداختی من بیمه دارم یا ندارم به کنار، من گواهینامه ندارم، تصادف کردم، اما اگر یک فرد گواهینامه داری در موقعیت من بود اصلا مقصر نبود. حالا که من گواهی نامه ندارم، این نداشتن گواهی نامه مفهومش چیه؟ منو دیگه با 100% مقصر بدونید یا استثناءاتی هم میشه قائل شد؟
آیا قاسمی، شاید من نتونستم عرضم رو تحویل بدم. ببینید، یه موقع هستش که من خودم مقصر خودم هستم. مثلا گواهی نامه ندارم،
بله؟
سوار ماشینی شدم که این ماشین من رفت تو دره.
درسته.
من هم خیلی خسارت دیدم. اما یه موقع هستش که منی که راننده موتورسیکلت هستم گواهینامه ندارم، میام با شمایی که با اتومبیل هستید گواهینامه دارید، تصادف میکنید، کارشناس میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا کدومشون مقصره؟ اگر شما مقصر باشید، چه من گواهینامه داشته باشم چه نداشته باشم، دیه من رو باید شرکت میپرداخت کنه. اما اگر 100% خودم مقصر بودم، خب هم نمیده دیگه.
پس بس من همینجا بود. یعنی در واقع اگر کسی هم گواهینامه نداشته باشد و تصادفی صورت بگیرد، خسارت بدنی یا به وسیله نقلیه وارد بکند، به صرف این که گواهینامه ندارد او را مقصر قلمداد نمی کنند. نظر شما اینه دیگه؟
کارشناس
هایی بله. نمیگم به صرف نداشتن گواهینامه نمیگیم این فرد مقصره.
ما که اصلا ببین در خصوص مقصر حادثه صحبت نمی کنیم. مقصر حادثه رو کارشناس تعیین میکنه که کارشناس میگه آقا کدومش مقصره. اگه کارشناس گفت این راننده ای که گواهی نامه نداره 100% مقصره، خب بهش دیگه تعلق نمیگیره. اگر نه گفت طرف مقابل مقصره، این راننده گواهی نامه هم نداشته باشه، طرف مقابل باید اینو
بده. بعضی از دوستان اظهار نظر میکنن، میگن اگر شما گواهینامه نداشته باشی مجوز استفاده از وسیله نقلیه رو نداشتی، و چون مجوز نداشتی و حالا اومدی خسارتی هم برای شما به وجود آمده، بر اساس قاعده اقدام حتی اگر طرف مقابل شما مقصر باشه، شما در این حادثه مقصر هستید و خسارات شما باید تامین
بشه.
یه نظریه البته.
نداشتن گواهینامه مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی جرمه.
درست.
و داره مجازاته. الانم که خب 3,000,000 تومان مجازات داره،
جزای نقدی.
بله، نداشتن گواهی نامه دلیل بر این نیستش که اگر این شخص مصدوم بشه، طرف مقابل به اصطلاح مقصر شناخته بشه، بهش دیه تعلق نگیره. اگر هم گواهی نامه داشت یا نداشت هیچ فرقی نمی‌کنه.
ولی اون نداشتن گواهی نامه خودش یک مجازاتی داره که در قانون پیشبینی شده و اجرا خواهد شد. بله، می‌فرمودید، ادامه بدید بحثتون. قربان،
من می‌خوام یک تمایزی قائل بشم بین شرکت‌های بیمه و صندوق خسارت‌ها.
از چه نظر؟
ببینید شنوندگان عزیز توجه داشته باشند، ما یه شرکت بیمه داریم مثل بیمه ایران، آسیا، بیمه های خیلی زیاد که من حالا اسمش نمیخوام بیارم، اینا که معروف هستن. یه شرکت های بیمه داریم، من ماشین رو میبرم بین داخل یکی از شرکت‌های بیمه، چیکار میکنم؟
بیمه میکنم.
درست شد؟ اگر تصادف کنم چه اتفاقی میفته؟ شرکت بیمه من هم دیاره میپردازه، هم خسارتی که به طرف به اتومبیل طرف پرداخت شده
تو سقف در واقع بیمه نامه، در واقع
به تا سقف بیمه نامه میپردازه.
درست.
حالا اینجا من ماشینم رو بیمه نمیکنه، توجه فرمید، یا بیمهش تموم شده، اون شرکت بیمه هیچ تعهدی نداره که
خسارتی پرداخت. یعنی تا زمانی که یه قرارداده در واقع،
بله،
تا پایان روز و ساعت قرارداد و حتی ثانیهش که می‌نویسن 24 روز فلان، تا قبل از اون اگر حادثه اتفاق بیفته بیمه پرداخت میکنه، یک دقیقه بعد از انقضای بیمه نامه دیگه شرکت بیمه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
خب
اما صندوق تامین خسارت‌های بدنی متفاوته.
فقط میگه بدنی. اینجا میخواستم عرض کنم خسارت های مالی دیگر رو
نمیپردازه،
فقط بدنی رو میپردازه.
یعنی اگر دوتا ماشین تصادف کردن، صندوق تامین خسارت های بدنی اسمش با خودشه دیگه، میگه خسارت های بدنی، نگفته خسارت های مثلا وارد شده به دیگران، حالا در خودرو یا وسایلشون یا مالی، همه رو در بر نگرفته، از خود اسم همیشه اینو در واقع برداشت کرد.
درست.
یه سوال دیگه مطرح میشه، میخوام نظر حضرت عالی رو بدونم. الان با توجه به اینکه در حالا شبکه‌های مجازی اونها با یک کلیپی برخورد کردیم که یکی از افسرهای محترم راهنمای رانندگی اظهار نظر کردن که اگر دو تا خودرو با هم دیگه تصادفی بکنن و مثلا ترجیح داده بشه که مثلا یک ماشین ارزون قیمتی به یک ماشین گران قیمتی برخورد کرده، خب طبیعتاً چراغ اون ماشین با چراغ این ماشین، بدنه اون ماشین بدنه این ماشین، افت قیمت اون ماشین با این ماشین متفاوت خواهد بود. گفته بود که در یک حد مثلا خودروی داخلی این اگر مثلا فرض کن خودروی ارزان قیمت خسارت وارد کرد، باید به اون دارنده ماشین گران قیمت پرداخت بکنه و مازاد بر اون درصد رو اگر فرض میکنیم گلگیر یک ماشین ارزان قیمت میشود 5 میلیون تومان و گلگیر اون ماشین گران قیمت میشود 500 میلیون تومان، من ماشین ارزان قیمت فقط همون 5 میلیون رو باید پرداخت بکنم، اون 450 میلیون مازاد به عهده خود فرده، حالا دلش خواست بره بیمه بدنه بکنه، از شرکت بیمه بگیره، نخواست دیگه جیبش رفته. نظرتون حالا به لحاظ تحلیلی در مورد این موضوع اساسا با این موضوع شما موافق هستید، مخالفید؟ آیا مثلا با حقوق افراد در تعارض نیست این موضوع که ما بیایم خودشون رو که نقشی در ورود خسارت نداشتن مسئول پرداختشون بکنیم، یا خودشون رو مجبور کنیم که شما حتما برو بیمه بدنه کن، به ما ربطی نداره چون ماشینت گرونه، دیگه این حوادث رو هم باید بپذیری، بعد بیام اجازه بدیم منی که ماشینم ارزونه هر خسارتی رو خواستم وارد کنم؟
ببینید، ما اینجا اگر به اصطلاح بریم سراغ قانون مسئولیت مدنی، قانون مسئولیت مدنی این فرمایش حضرت عالی نمیپذیره. هر خسارتی وارد کرد باید خسارتش کار کنه بپردازه. حالا به فرمایش این عزیز ما، اگر ما بخوایم این کار انجام بدیم، اولا که قانونی در این خصوص وجود نداره، حیا وجود داره من ندیدم حداقل، یا باید جلوی ماشین‌های گران قیمت رو بگیریم نذاریم تو خیابون حرکت کنه، اسمش هم تصادفه، توجه به
اتفاق میفته،
یا ماشین‌های ارزان قیمت سوار نشیم یا گران قیمت سوار نشیم، نمیشه که اینطوری باشه. به نظر من هر خسارتی به هر شخصی به هر مقداری وارد بشه، اون کسی که خسارت وارد میکنه باید خسارت رو چکار کنه؟
پرداخت.
بپردازه.
تمام و کمال.
تمام و کمال. اگه نداشته باشه یه حرف دیگه ای هست، اون دیگه میره سراغ قانون ایثار از پرداخت
مالی. تا هر میزانش که بود شرکت بیمه پرداخت میکنه، مازاد بر اون رو مثلا میره یا تخصیصش میکنه یا ایثار کلی میده، یا اگر اموال داره خب میشه ازش توقیف کرد. پس این چه پشتوانه حقوقی داره؟ بس من اینجاست که این اظهار نظر آیا پشتوانه حقوقی و قانونی دارد یا یک نظر سلیقه‌ای و شخصی است؟
از خودشون چرا نمیپرسید آقای قاسمی این رو؟
من
از خودشون میپرسید.
اصلا قانونی داره؟ حالا نیستن اینجا دارم اینو میپرسم.
بله.
حتما ما دعوت میکنیم. بله. از راهنمای رانندگی بیان و میخوام در مورد این موضوع اتفاقا باشون بحث بکنم.
من عرض کردم که اگر قانونی داره من ندیدم.
یعنی قانونی نظر شما وجود نداره؟
من ندیدم. بله.
این موضوع به نظر میرسه که نیازمند تصویب قانونه که در مجلس در واقع باید این قانون تصویب
بشه
و الان ما همچین چیزی نداریم که بخواد این
عرض کردم من ندیدم.
بله بسیار متشکرم. خب دقایق پایانی داریم، نزدیک میشیم، 4-5 دقیقه فرصت داریم. میخوام که هر نکته ای رو که فکر میکنید در مورد دیات و تصادفات بعد مطرح میکردید و نکردید تو این 4-5 دقیقه اونا رو مطرح کنید برای شنوندگانم.
من در خصوص این تصادفات ماده 21 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رو اشاره میکنم که ببینید وقتی که اتفاق مثل تصادفی رخ میده ممکن هستش که این ماشین یا این موتور بیمه باشه، ممکنه بیمه
نباشه.
مصدوم میره شکایت میکنه و پرونده بعد از اینکه در نیروی انتظامی تکمیل شد میره کجا؟
دادسرا،
در مرجع قضایی. مرجع قضایی با یک پرونده روبرو هستن که دارای بیمه نامه هست. وقتی نگاه میکنه میبینه که بیمه نام بیمش به اندازه مثلا در حال حاضر حالا 400-500 میلیون تومان هست که اون به اصطلاح مقدار دیه رو پوشش میده، مطابق ماده 21 اون بیمه نامه رو به عنوان وثیقه
قبول میکنه. دیگه فردو بازداشت نمیکنه.
اما اگر این اتومبیل یا این موتورسیکلت یا این وسیله نقلیه بیمه نباشه و منجر به حادثه‌ای هم شده باشه، شما می‌بینید که در بزرگراه‌ها گاهن من دیدم در راه‌های روستایی تراکتور انداخته داخل جاده داره میره، یا مثلا کمباین انداخته داخل جاده داره میره، نه بعد بیان داخل جاده میره، حالا منجر به یک حادثه‌ای هم میشه و بیمه هم نداره. اینجا دیگه چون بیمه نداره مرجع قضایی براش تأمین مناسب صادر میکنه،
یعنی خود وقتی بیمه نامه نیست اگر قراری بخواد صادر بشه که معمولا با قرار وثیقه است یا حالا بسته به میزان خسارت قرار کفالت باشه یا هر قرار دیگری که مناسب باشه، اون دیگه چون بیمه نامه نداره باید بیاد سندی مدرکی پولی نقد اینا رو واریز بکنه به حساب. اما در حالت عادی که فرد بیمه شخص سالس داره و خسارتی به دیگری وارد میکنه و حالا قرار هست که تأمینی گرفته بشه، خود این بیمه نامه رو دادسراها و دادگاه‌ها به عنوان سند وثیقه یا به عنوان قرار تامین قبولش میکنن، دیگه نیازی نیست که حتما سند دیگری یا بچه نقدی یا کفیلی معرفی بکنن.
بله.
اینا که معمولا صدمات بدنی میبینن هر دوتا ماشین هر دوتا وسیله رو سریع میبرن پارکینگ، این علتش چیه؟ تا میگن صدمه بدنی هست هر دو ماشین باید متوقف، هر دو خودرو باید متوقف.
این قانون راهنمای رانندگی هست. به محض اینکه صدمه بدنی باشد وسیله نقلیه توقیف میشه، بعد با نظر قضایی تحویل
وقت ماشینایی که تصادف میکنن یا خودروهایی که تصادف میکنن یا وسایل نقلیه خود موتوری که تصادف میکنن و اینا رو به پارکینگ هدایت میکنن، آیا مالکین میتوانن استرداد اونها رو از دادگاه و دادسرا درخواست بکنن یا اینکه اینها باید بمونه تو پارکینگ تا مراحل دادرسی تمام بشه؟
نه میتونن، به محض اینکه رفع نیاز شد تحویلشون میدن. بله.
نکته دیگه باقی مونده بگید که ما دیگه در دقیقه پایان.
میگه در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، گواهینامه راننده مسبب حادثه از 1-3 ماه توقیف میشود.
اجازه رانندگی نداره.
بله، و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
ضمانت اجراش میشه؟
وقتی که گواهینامه
نداره و رانندگی بدون گواهینامه
3 میلیون تومان جریمه میشه.
اصلا این بازدارنده هست این میزان 3 میلیون تومان؟ ممکنه ما را 3 میلیون جریمه بشیم، بعد سوء پیشینی هم که نمیشه، سابقه هم برای ما
منظور بار اوله، برای بار دوم دیگه
تشدید میشه
میره سراغ حبس.
پس بار اول جزای نقدیه.
بله.
اما مراحل بعدی و اگر تکرار بشه میزان مجازات افزایش
پیدا کنه. الان دیگه به نفع شده که فوری هر کسی که مرتکب جرم میشه اون وقتی که پیشینه کیفریشو میگیرن در سامانه ها ضبط میشه دیگه.
تمام سوابق کیفری هم هست.
اما میخوام بگم که اینجا که فرموده که مصر چیز بشه، حادثه ساز چیا هستند؟ من این حادثه سازها رو تیتروار عرض میکنم خدمتون. یکی هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا
یا لای کشیدن و اینها،
حرکت بر روی یک چرخ و یا هر گونه حرکات آکروباتی در سطح راه و خیابان ها. دور زدن در محل ممنوع. 3. عبور وسایل نقلیه از پیاده رو. نقص سیستم روشنایی، وسایل نقلیه به هنگام شب. 5. عبور از محل ممنوع، ورود ممنوع. 6. سبقت غیر مجاز، اینا حادثه ساز هستن. تجاوز از سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز راهنمایی، عدم رعایت حق تقدم و عبور، حرکت به طور مارپیچ در راه‌ها، تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر، عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو، گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع، روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم، رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر مثل چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برفاکن و زنجیر چرخ، عدم رعایت شرایط مندرج در گواهی نامه از قبیل استفاده از سمعک، اگر گفته گواهی نامه سمعک داشته
با اینک باشه یا با سمعک باشه،
اینک یا تجهیزات خاص مثلا موتور سیکلت گفته کلاه باید بسرش باشه، مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی.
بسیار بسیار متشکرم، خیلی لطف فرمودید جناب آقای فریدون امیرآبادی فراهانی، کارشناس محترم حقوقی، قاضی محترم بازنشسته، که در برنامه آوای قانون از شبکه رادیوی گفتگو حضور پیدا کردن و پاسخگوی سوالاتی بودن که در باب دیه و تصادفات مطرح شد. امیدوارم که مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. زمان ما به پایان رسید، از توجه و همراهی شما شنوندگان محترم قدردانی میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه دیگر، بدرود، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ساعت 11:47 و 29 ثانیه است. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 است. با ما همچنان همراه باشید از شبکه‌ای که متعلق به شما عزیزان هست.
رادیو مقاومت در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. مکتب سلیمانی.
اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت: موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115.
ما ملت شهادتی، ما ملت
امام حسینیم. رادیو مقاومت.
مردان خدا پرده یه بندار دلیده، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیده. که دادند از آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همان نقطه شنیدند جانم، هر نقطه که گفتند همان نقطه شنیدند. جمعی به در پیر خرابات خرابن، جمعی به در پیر خرابات خرابن، بومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، بومی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در زد و زد آدم خاکی، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن جانم، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن. مردان خدا پرده یه بندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. جمعی به در پیر خرابات خرابن، جمعی به در پیر خرابات خرابن، بومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، قومی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در رد و زد آدم خاکی، فریاد که در رد و زد آدم خاکی، بسی دام پشاندن بسی دام تنیدن، همت طلب از باطن پیران سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، همت طلب از باطن پیران سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آوردن. گروه ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
پنج ثانیه؟
داستانی.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رومش، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ بنده ای نیست که گناهی کرده باشد و بعد پشیمان شده باشد مگر این که خدا او را قبل از آن که بگوید استغفر الله ربی و اتوب و الی می آمرزد. الهی ای دور نظر و ای نیکو حذر و ای نیکو کار نیک منظر الهی ای دلیل هر برگشته و ای راه نمای هر سرگشته الهی ای چاره ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره الهی ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده. عبادت کن خدایا دعایم را اجابت کن خدایا مرا از تیرگی ها وارهانم، دلی روشن عنایت کن.